یک از ضربه زدن به دین ناامید میشن، میان یه انحرافی تو خود اصل دین ایجاد میکنن. همین الان اسلام لندنی رو ما داریم. من از شما سوال میکنم، در اون جایگاه هایی که ما داریم در مقابل جبهه استعمار و جبهه غارت کردن بین المللی می ایستیم، آیا یک خون از دماغ شیعه انگلیسی ریخته رو زمین یا سنی امریکایی؟ این قرائت مد نظر رهبر انقلاب نیست. منظور از غیرت دین اون قرائتی که عرض کردم، شیخ فضل الله، من خاطره رو عرض بکنم، یه فردی است به نام میرزا ابراهیم، میگه در قضیه مشروطه که مشروطه برگشت به ضد خودش تبدیل شد، شیخ فضل الله که مرجع در واقع کشور و تهران بود و مرجع شیعه بود، ایشون خب مقاومت کرد، نپذیرفت نامه‌های دعوتی که فرستادن، نپذیرفت. میگه منو فرستادن پیش شیخ، برو به شیخ بگو اگر بیاد داخل سفارتخانه انگلیس یا روس ما حفظ جانش رو تضمین میکنیم. میگه ما رفتیم، خلاصه با شیخ جلسه گرفتیم، شیخ گفت میرزا ابراهیم برو اون بخچه رو بیار از اون گوشه. میگه بخچه رو آوردیم، باز کردیم، دیدیم پرچم انگلستان و روس داخل اینه. گفت به من گفتن همین تیکه پارچنم بزنی در خونت، ما جانت در امانه، اما هاشا و کلا که من که محاسنم رو در راه اسلام سفید کردم، حالا برای حفظ جان خودم و عقب انداختن مرگم بخوام برم اماننامه کفر شرک رو امضا بکنم. بله، این غیرت دینی رو ما خیلی بهش نیاز داریم، یعنی این غیرت نجات بخشه. وگر نه لقلقه دین و اینکه کنار دین مثلا من پوز دینداری بدم، بعد بهترین جایگاه ها رو بگیرم، بعد نمیدونم فلان امتیازات رو بگیرم، بیعدالتی هم میشه بگم خیلی خب ما حق داریم، این نه. یعنی رانت و فساد و اینها با دین نمیخونه. لذا اگر ما دوتا دیدیم، اون دین قلابی است. من بشینم درد مستضعفین رو ببینم، خونم تو بهترین نقطه ها باشه، اینم دین قلابی است. این غیرت دینی، این ضربه میزنه به غیرت دینی. ولذا جوانهای ما که خب خیلی هم باهوش هستن، این رو از هم تفکیک میکنن.
متشکرم از شما دکتر یاسری. آقای دکتر علیپور، انقلاب یک امر مستمره و انقلاب ما هم ادامه داره. سوالم از شما اینه که ما چطور باید تمدن سازی انقلابی بکنیم؟
سوال خیلی خوبیه. تمدن سازی انقلابی نیاز به یه عقبه علمی و یه دانشگاه‌های خیلی پربار داره. عقبه علمی ما اگر تو دانشگاه‌ها تربیت بشه، اگر دانشجوها و دانش آموزان خوبی تو مدارس ما تربیت بشن، قاعدتا ما میتونیم یه پشتوانه خیلی خوبی واسه دینمون داشته باشیم. صرفا دانشگاه هایی که الان من حالا جسارت منظر اصلی دانشگاه نکنم، چون من خودم بعضی دانشگاه تدریس میکنم، چیزی که من الان تو ساختار دانشگاهی های خودمون میبینم اون چیزی نیست که عزیزای ما، بزرگای ما دارن. تفکری که امروز به دانشگاهی های ما حاکم شده، دقیقا تو طولانی مدت ناخواسته ما رو از مسیر اصلی خارج خواهد کرد. لذا اگر ما تو بحث آموزش و چه مقطع ابتدایی چه مقطع راهنمایی، اخص تو مقطع دانشگاه، اگر توجه بهش بکنیم، اگر به این بها بدیم و بتونیم سرمایه خوبی نسبت به این قضیه بذاریم، قاعدتا ما و استفاده از اساتید دانشگاهی با بصیرت هستن، قاعدتا ما میتونیم این تمدنی که الان ادامه میدیم و این انقلابی که ادامه میدیم ان شاء الله به ظهور امام زمان نزدیک بکنیم.
آقای دکتر یاسری، شما دبیر انجمن علمی بیانیه گام دوم انقلاب هم هستید. بفرمایید که ما، مردم ما، در بستر گام دوم انقلاب و پیشروی به سمت تمدن سازی انقلابی چه اهدافی رو باید دنبال بکنن؟
ببینید، به نظرم میاد که ملت ایران توی این حرکت انقلاب که خودشون رقم زدن، ما ریزخار حرکت جهانی ملت ایران هستیم که هنوز دنیا داره سر تعظیم فرود میاره و انشالله در امسال هم خواهیم دید سالگرد انقلاب رو و حضور مردم رو. ما میخوایم عرض بکنم که به نظر من ملت پای اون هدف خودش راسخ هست، هزینه داره میده. ببینید، هزینه تحریم رو ملت داره میده. این ملت اگه میخواست میتونست پشت نظام رو خالی بکنه، میتونست در قضیه 96 و 98 اصلا جبهه گیری بکنه، و اما خودش به میدان میاد و از اون آرمان خودش دفاع میکنه. منتها نکته ای که اینجا وجود داره، گاهی اوقات ما ببینیم یه در یک جنگ رسانه‌ای و ذهنی ما الان قرار گرفتیم که یک عده‌ای از افرادی که شاید مثلا بعضیشون اونایی که مشخص نیست هویتشون، شاید اجیر شده باشن، شاید از خارج بالاخره با آیدی های ناشناس و امثال اینا، تو فضای مجازی دارن به طور مرتب و روزانه تصویر نادرستی از خود ملت رو به خود ملت بازنمایی میکنه. مثل جنگ تصویر سازی. ما یک مسئولیتی داریم به خصوص اصحاب رسانه و همچنین معلمین فرهنگیان، اصحاب فرهنگ، که بتونیم اون برجستگی های این ملت رو که در دنیا ممتازه، شما نگاه، هر غربی الان وارد ایران میشه، بدون استثنا از این ارتباطات بین مردم ایران، از این زنده بودن، با نشاط بودن، از اینها اصلا شگفت زده میشه و بعد نقل میکنه حالا این ور اون ور و امثال اینها، از این روابط انسانی که البته خب نقطه ضعف وجود داره، اما بحثی نیستش که ببینید ما هر جامعه ای رو که بررسی میکنیم نقطه قوت ها، ما نقطه قوت های بسیار زیادی و فراتری داریم و رو به پیشرفت هستیم. این رو بتونیم ما به خود ملت نشان بدهیم، یعنی این کار مهم است که ما الان باید بکنیم، به ملت بگیم ای ملت ما با کمک هم تمام مشکلات رو میتونیم حل بکنیم، چنان که در این مدت انجام دادیم، از سختی های بسیار دشواری عبور کردیم، الان رسیدیم به سختی های اندک، یعنی اون کار اصلی که جنگ چیز بود که در واقع تو تهران ما مشک باران میشدیم، از اون گذشتیم، از بحث جنگ سیاسی و از داعش گذشتیم که اومدن تو مجلس ما و در واقع کار کردن، ما اینها رو پشت سر گذاشتیم. الان در واقع با توجه به ظرفیت های عظیمی که داریم، در چهارراه جهان قرار گرفتیم، قدرت ابرقدرت ترانزیتی میتونیم باشیم، فقط باید با یک همت و یک تصویر درست و نگاه امیدوار و نگاه مثبت به تعبیر روانشناس ها، ما این امید رو حفظ بکنیم برای دانش آموز هامون، برای جوان هامون، و فقط نقطه منفی نگیم. یه وقت مثلا خود ما میشینیم تحلیل میکنیم میگیم ملت باید باید باید، حالی که نیست بگیم ملتی که باید الان نمرش از 100 چنده، من احساس میکنم نمره مردم ما از 180 به بالاست، یعنی مشکلات عظیم رو مثل کرونا، مثل این چیز، اینا خود مردم دارن حل میکنن. مس کدوم مسئول میتونست بدون این مردم اینا رو حل بکنه؟ و اروپا مگه تونست مشکلاتش رو حل بکنه؟ شما نگاه کنید تعداد کشته هاشون همسالین. لذا ما این بازنمایی تصویر صحیح از مردم به خود مردم رو به نظرم لازم میدونیم، این خودش امید میده و مشکلات رو به سرعت میتونیم حل کنیم.
آقای دکتر یاسری به نکته مهمی اشاره کردن، مردم. آقای دکتر علیپور، مردم در میدان ماندند، نقش مردم هم در طول دوران نهضت مبارزه هم در طول دوران بیش از 4 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی میگذره بسیار زیاده. چه کار باید کرد که مردم رو همچنان در میدان نگه داشت؟
مردم ما با توجه به این مشکلاتی که هست همیشه تو میدان موندن، بازم خواهند بود. من به مردم، برخلاف آقای دکتر که فرمودن، از 100 120 بهشون میدم، نه 80. یعنی واقعا مردم ما همه جوره کل توانشون رو واسه حفظ این نظام با همه مشکلاتی که هست، چه بحث اقتصادی، چه بحث بهداشتی، چه بحث آموزشی و و و کل معیشتی، مردم ما همه جوره پای نظام بودن و صرفاً بعضی از مدیریت‌های بلدی که تو ساختار ما هستن، صرفاً این مدیریت‌ها رو به حساب نظام و ساختار نظام نذاشتن. مردم ما سفره افراد نابلد، مدیران نابلدی که صرفاً دنبال منافع خودشونن و از اصل نظام جدا کردن، الان به این درک و بصیرت رسیدن که نظام ما داره تفسیر به رأی میشه. یعنی عزیزایی که الان تو رکن اصلی دولت‌های ما هستن یا قبلا بودن، هر کدوم واسه حفظ منافع خودشون از دین یه تفسیری کردن، از نظام یه تفسیری کردن و یه جورایی اومدن سهم‌خواهی از نظام کردن. مردم الان به این درک رسیدن، میدونن که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامیه که از اول که حضرت امام 15 خرداد 1342 بدنش، فونداسیونش ریخته شد تا الان که داره با یه آپارتمان بزرگ، یه ویلای خیلی بزرگ، یه هر چی، یه ساختمان خیلی شکیلی کردن، تبدیل شده، میدونن که این اتفاق داره میفته و میدونن که اگر فردی تو سیستم داره تخلفی انجام میده، به هیچ شما اینو پای نظام نذارم. ولی من به عنوان مردمی که هستم، از افرادی که تو ساختار دولت هستن، یه توقع خیلی بیشتر دارم. وقتی که من شهید دادم، وقتی من سردار سلیمانی میدم، وقتی من سردار کاظمی دارم میدم، وقتی من شهید مرزا کریمی دارم میدم، من شهید قربان خالونی که خالکوبی کرده دارم میدم، و شهید موسوی، شهید مرادی که تو بحث مدافعین حرم دارم میدم، دوست دارم دولت مردای ما هم خیلی قشنگتر به من نگاه کنن، به منی که وقتی همه جوره تو سختی ها باهاش بودم، هم رکابش بودم، هر موقع صدا کردن لبیک گفتم، دوست دارم دولت ما هم یه مدار قشنگتر نگاه کنن و منو از این پروسه انجام بدن. چه این سختی، موافقم که قاعدتا هر عمل جلد جراحی دردی داره و خونریزی داره. من مردم حاضرم اون درد رو به خودم بقبولونم و قبولش کنم، به شرطی که مسیری که دارم به من نشون میدن و یه مقدار قشنگتر و واضح‌تر به من نشون بدن، بدونن که من باید تا کجا باید تحمل بکنم. آیا صرفا باید من فقط باید هوادار نظام باشم یا خود دولتی هم باید نسبت به من یه مقیدهایی داشته باشن و یه کارهایی رو انجام بدن تا منو به اون درجه رشادت خودم برسونن و به اون مثل قدیم همه جا که وقتی اذن دادن من گفتم شهید رفتم دادم شهید برادر خواهر پدر شهید دادم لذا محبت کنم دولت مردای ما نسبت به این قضیه قشنگتر نگاه کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر یاسری، وقت ما رو به پایان در حد یک دقیقه اگر جنبندی بفرمایید در خدمت شما هستم.
ببینید قیام 19 دی ماه مردم قم که نقطه شاید یکی از جرقه های اصلی و اساسی بحث انقلاب بود بر پایه همون غیرت دینی بود و نشان داد که دستگاه محاسباتی غرب چقدر شکننده میتونه باشه. به تعبیر خود کارشناسان امریکایی، آقای هیگ وزیر خارجه وقت امریکا میگه چه باید کرد، با چه وسیله و امکانی جلو حرکت بنیادگرای اسلام را باید گرفت، این پیرمرد جماران ما را دیوانه کرده. و یه جمله دیگری رو میگه، میگه امریکا تاکنون موفق نشده است در برابر حتی یکی از مواضع رهبری انقلاب ایران موفق و پیروز شود. و ما امروز داریم به عینه شیرینی پیروزی بر یه قدرتی رو که 200 سال حالا بالاخره خود امریکایی و انگلیسی ها ما رو تو گوشه رینگ گذاشته بودن و تا جایی که جا داشت ایران رو تضعیف کردن و زدن، ما داریم این رو میچشیم و این نشان دهنده همین اراده ملی هست. ما در برابر این اراده ملی در واقع باید سر تعظیم فرود بیاریم و کمک بکنیم که این ملت از دست ما، دولت ما و مسئولین ما و خود ما همه رضایت داشته باشن. انشالله که بتونیم این با این منش و روش برسیم به اون نقطه پایانی که در واقع نقطه پیروزی جهانی باشه.
آقای دکتر علیپور، از شما میخوام که جنبندی اگر دارید بفرمید.
خواهش بکنم. من چند تا خواهش دارم اگه دوستان یه موردی که مواظب این جوانا باشیم که این جوانا رو تو مسیر تعالی نظام سوقشون بدیم، بجاریم خودشون مسیر انتخاب کنن. این جوانا خیلی اون هدف اصلی کشورهای غرب هستن که از مسیر اصلی نظام دور کنن. مطلب دوم، توجه داشته باشیم به رسانه‌های اجتماعی و مجازی که امروز خیلی زیاد شده و این چون بیکاری هم تو جامعه زیاد شده، غالبا مردم به سمت رسانه‌های مجازی و اجتماعی رو آوردن. مواظب اون باشیم. سربازهای رسانه‌های مجازی مون باید خیلی قشنگ‌تر از این کار بکنن. مطلب بعدی، جمهوری اسلامی ایران ما نگفته که مذهب شیعه یا سنی یا هر مذهب دیگه، انسجام و وحدت اینا منوط بر اینه که شیعه و سنی دست و دست هم بدن تا ایشالا به امید خدا این وحدت و انسجام رو تو نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. چرا که واقعا تو شرایط حاکم که تو بحث بین‌الملل هم داریم می‌بینیم، تو بحث برجام، چه بحث قراردادهای دیگه، کل سیبل هدفشون ولی فقیه ماست که این رکن رو بردارن و حمله کنن به ساختار نظام. مواظب باشیم.
متشکرم از شما دکتر علیپور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. ما با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما بودیم. درباره قیام 19 دی ماه مردم قم و پیروزی انقلاب اسلامی گفتگو کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داشتیم، به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر ترقی بودیم. امیدوارم که برنامه ما رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
از کشتن که من دشنه زارم به خون خیشتن، گرچه ریزد خون من آن دوست بود،
های کودان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله الناس الناس روزی مسلمان است با سیف الله الفاظ الفاظ رو پرچم یا زهرا
رادیو مقاومت
با سار الله الغوث الغوث تا همیشه پرور است با حزب الله پرچم پرچم
و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواهر.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه ها. گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27-86-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. سامانه 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود.
اعتیاد رسانه، واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد می کنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدایی ناکرده در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید. و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می‌کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید. چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا رو شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص اون. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخص رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
سهرگاهان میدمد خورشید از افق چون گل با رخی زیبا ایسفشان، نسیم از ره میرسد هر دم میوزد بر گل میچکد شبنم مثل باران. به یاد نسیم از ره میرسد هر دم میوزد بر گل میچکد شبنم مثل باران. به یاد چشمان تو میروم سوی سبزه‌زاران، گل شاد و خندان، ای گل شاد و خندان، به یاد چشمان تو میرم.